بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگر محمد صلی الله. هنر عشق ورزی عارفانه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، تصوف محمدی. صفحه 17. بسم الله الامام. 1. حکیمان شرق دور در عهد باستان چون لاوتزو و بودا، مغهای ایران باستان همچون زرتشت و مانی، صوفیست های یونان باستان در بندر الئات همچون پارمنیدز و سقراط، صوفیان جهان اسلام همچون ابن عربی و حلاج و نیز امامان شیعه به لحاظ سنت زندگانی و سیر و سلوک روحی و اقبال و اطوار وجودی جملگی از یک سیره و شجری واحدی از انسانیت هستند که ما آن را شجری علیین می نامیم. 2. این حکیمان، مغان، صوفیان و امامان انسانهای ویژه‌ای بودند و نوع دیگری از انسانیت بدعت نهادند که طبق تعاریف عامه بشری از کمال و فضیلت و ارزش‌های آرمانی در جهان مصداق و تعین همه این مفاهیم بالا بودند و به زبان ساده نمایشی از انسان کامل را به بشریت عرضه داشتند و راه و روش و بینش و خلق و خوی جمله اینان کمابیش یکی بوده است و فقط در شرایط متفاوت تاریخی و اجتماعی تفاوت‌هایی داشتند. 3. در یک کلام جمله این انسان ها به هستی فی نفسه و خدای ذات خود رسیده بودند و بانی انسان سالاری و خود خدایی محسوب می شوند و جمله پیرو مکتب معرفت نفس و بانی و مروج این مکتب به شیوه های متفاوت بوده و از این طریق به همه ارزش هایی که مذاهب الهی بعد داده بودند نائل آمدند: صلح، محبت، خودکفایی، عدالت، عزت نفس، پاکی، کرامت، شجاعت، قدرت روح و وحدت با هستی. 4. قبل از این انسان‌ها افراد دیگری در سراسر جهان رخ نمودند که اصول و مبانی این ارزش‌ها و مفاهیم مذکور را به بشریت معرفی کردند که پیامبر نامیده می‌شدند. 5. در حقیقت علیین فارغ التحصیلان مکتب انبیای الهی بودند و اسوه‌های آموزه‌های پیامبران محسوب می‌شوند. 6. اکثر علیین به همراه پیامبران در طول تاریخ از جانب مردم و حکام جور مورد ستم و آزار و قتل قرار گرفتند و متهم به جادو و اختلال در سنت‌های کهن شدند. 7. تفاوت مکتب انبیا و علیین اساساً در این بوده که انبیا آورندگان راه و رسم کمال بودند و علیین هم مجریان آن، در این حال که انبیای الهی خود از مجریان این راه و رسم نیز بودند، ولی همه آنها کامل نبودند جز همان چند پیامبری که به مقام امامت رسیدند که نخستین آنها ابراهیم علیه السلام است. 8. به لحاظ تاریخی بایستی ابراهیم علیه السلام و هاجر را نخستین مرد و زنی دانست که شجره علیین را پدید آوردند، یعنی امامت را بنا کردند که همانا براندازی نژاد از نفس خیشتن بود که به ذات نزادی حق در خود نائل آمدند که همان مقام امامت و هستی فی نفس است و وجود احدی و صمدانی، یعنی مقام خلافت اللهی، و این مقام موق، صوفی، برهمن صوفی است یا امام است که ابراهیم و هاجر اولین و کاملترین آن بودند. ولذا خانه هاجر قبلگاه موحدین در تاریخ است، یعنی کعبه. 9. ابراهیم و هاجر نخستین حاجی بر روی زمین هستند، یعنی حجت خدا بر روی زمین، و این واقعه حدود 4 الی 5 هزار سال پیش از این رخ نمود و اولین موجودی که دارای هستی در خیش و وجود فذات است پدید آمد. 10. صوفی موق یا امام کسی است که میگوید خدا کافی است و بر این امر مقاومت می کند و البته در این ادعا در سلسله مراتب نفسانیت امتحان می شود تا به خدای ذات خود برسد و با او هم نشین و بلکه یکی شود و مظهر او بر زمین گردد. کل دین خدا سلسله مراتب رسیدن به این مقام است. 11. پس مقام امامت یا تصوف کمال دین و انسانیت است و از این روست که اکثر عارفان مسلمان و شیعه تصوف حق را همان تشیع و عرصه ولایت وجودی و امامت دانستند و بیهوده نیست که همه صوفیان فرق اسلامی به علی علیه السلام اقتدا می کنند و او را قطب و بانی مکتب خود می دانند، مثل ابن عربی، روزبهان شیرازی، علاءالدوله سمنانی، حیدر آمودی، ملا صدرا، مولوی و دیگران که از فرقه های گوناگون اسلامی هستند که در مسیر کمال به حق واحدی رسیدند. همانطور که امام صادق علیه السلام می فرماید که ما همان اصحاب اعراف هستیم، یعنی عارفان و متصوفه. 12. و جالب این که همه صوفیان و مغان و صوفیست ها در شرق و غرب عالم، در سراسر جهان و در همه مذاهب از سنت واحدی پیروی کرده و تعلیم و تربیت واحدی را بنا نهاده اند و آن رابطه ارادت عرفانی و مکتب مراد و مرید است و سالک این راه مرید نامیده می شود که همان معنای لغت شیعه است. 13. پس مذهب تشیع ریشه ای عمیق در تاریخ حدود 5000 ساله در جهان دارد و مکتب ارادت عرفانی در مذهب داو و بودا در هند و چین تا صوفیست های الهات در یونان باستان و تا عرفان اسلامی حضور داشته است که در مکتب علی علیه السلام تبدیل به یک ایدئولوژی کامل و آشکار شده است و تشیع نامیده شده است. 14. عشق و ارادت عرفانی نسبت به یک امام یا صوفی کوتاه ترین راه کمال و وصال با حق است و همان است که در اسلام صراط المستقیم نامیده شده است که علی علیه السلام می فرماید ما همان صراط المستقیم هستیم. 15. اگر دین راه خدا پرستی و رسیدن به خداست، اطاعت و ارادت نسبت به یک صوفی و امام که فنای در ذات حق است کوتاه ترین راه است و این دین خدا در عرصه ختم نبوت است. پس تصوف یا تشیع همان دین آخر الزمان و آخرین و کاملترین دین است. 16. همانطور که هر مذهب و مکتب و حقیقتی دارای دجال است، تصوف و تشیع دجالی هم وجود دارد که اکثر آنچه که تحت این عنوان در تاریخ جوامع خود نمایی کرده است، نوع دجالی آن بوده است. همانطور که مذهب ضد مذهب داریم، تصوف و تشیع ضد تصوف هم داریم. 17. کل دین و مذاهب الهی به همراه شریعت ها هدفی جز به خود آوردن آدمی ندارد تا نشانه های غیبی و آسمانی را در وجود خود دریابد و نهایتا حضور خداوند را در خیشتن درک و تصدیق نماید. و یک صوفی در همان نخستین گام یک مرید را متوجه کرامات و آیات الهی در خود می کند و او را به خود می آورد. و این اساس تشیع و مذهب امامیه یا صوفیه است. 18. بنابراین هر مکتب و آیینی که موجب غفلت انسان نسبت به خیشتن گردد و او را از خودش بیگانه سازد ضد مذهب است و هیچ آیینی همچون شریعتهایی که از معرفت توهی شدند موجب از خود بیگانگی بشر نبودند، همانطور که پیامبر اسلام می‌فرماید که اگر نماز موجب اصلاح نفس و پاکی انسان از زشتی‌ها و تقرب الالله نشود، موجب پلیدی و نزدیکی به شیطان می شود. خداوند هم همین معنا را به صورت فریادی بر متشرعین صحبی فرود آورده است که وای بر نمازگزاران صحبی و ریایی. 19. بنابراین پروازه هست که اشد زدیت و اداوت بر علیه حقیقت و دین و توحید و تکامل انسان از بطن شریعتهای صحبی و خرافی رخ نموده اند، همچنین تصوف توحی از معرفت که بایستی آن را طریقت خرافی و نفاق نامید مثل بسیاری از فرقه های درویشی. 20. پس بزرگترین دشمن تشیع در لباس تشیع پنهان است و بزرگترین دشمن تصوف هم در لباس تصوف، همانطور که اصولاً شقی‌ترین عداوت‌ها در لباس دوستی‌ها پنهان است، همانطور که پیامبر اسلام می‌فرماید خطرناک‌ترین دشمن تو کسی است که با او هم خوابه می‌شوی، همانطور که بدترین کینه ها در عشق پنهان است، همانطور که دجالیت همواره در تقلید و تشبیه نهفته است، همانطور که در روایات شیعی آمده است که نخستین و شقیترین منکران امام زمان در ظهورش گروهی از سادات آل محمد هستند، اینان شیعیان ضد تصوف هستند. 21. آنان که ایمان آورده و تقوا و صبر پیشه کردند، خداوند بر آنان منت نهاده و از نزد خود امام، رسول یا شاهدی به سویشان می‌فرستد تا هدایت شوند. این کلام خدا در قرآن آستانه تشیع و تصوف است و سرآغاز هدایت و سیر الالله. 22. ای مؤمنان، خداوند از شما سؤال می کند تفکر کنید تا هدایت شوید. آیا پیروی از خدا به حق و هدایت نزدیک تر است یا پیروی از کسی که خداوند هدایتش نموده است؟ ولی بدانید که اکثر مردم آنچرا که به نام خدا می پرستند هوای نفس آنهاست و این شرک و ظلم عظیم است و خداوند همه مشرکین را عذاب می کند. این کلام خدا در قرآن نیز فلسفه تشیع و امامیه است و امر به ارادت عرفانی نسبت به یک امام و صوفی که تحت هدایت خدا قرار دارد. 23. پس تشیع و تصوف که همان اطاعت از امام زنده است تنها راه نجات از شرک و خدا پرستی ذهنی می باشد که عین خود پرستی است. 24. صوفیان همان امامان زنده در عرصه غیبت امام زمان هستند که به مثابه خلفای او می باشند که مذهب تشیع زنده به وجود این صوفیان است و این تنها دین زنده بر روی زمین است. 25. طبق ده‌ها روایت شیعی در عرصه غیبت امام زمان همواره بر روی زمین 300 اندی صوفی حضور دارند که بستر دین زنده و تشیع و اسلام حق را برای مؤمنان پدید می‌آورند و اینان برپادارندگان دین خالص هستند و مصداق حزب الله. 26. پس مذاهب غیر امامیه و افراد بی مراد عرفانی پیرو مذهب شرک هستند و شرک ظلم عظیم نامیده شده است. پس همه مظالم بشری بر روی زمین حاصل مذاهب شرک است که خدای ذهنی یا آسمانی را می پرستند. پس مذهب شیعه تنها مذهب عدالت خواه نیز می باشد و پیروانش عادل هستند و عدالت گستر. 27. بنابراین همه مذاهبی که به روی زمین حامی مکتب ارادت عرفانی و مراد و مرید هستند عموماً در قلمرو به دین زنده و توحیدی قرار دارند و در مسیر هدایت می باشند و از شرک بری هستند، زیرا اطاعت بیچون و چرا از مراد عرفانی عرصه شرک زدائی است و امکان هوای نفس را به حد اقل می رساند. 28. پس افراد و جوامع و مذاهبی که دارای پیر و مراد عرفانی زنده نیستند و از اطاعت بیچون و چرا برخوردار نمی باشند شیعه نیستند و بلکه مسلمان و یکتاپرست نیستند و مرجع تقلید هم نمی تواند جای امام باشد و نقش پیر را ایفا نماید. 29. هر کس که خداوند را شریک اعمال خود نسازد، هرگاه که بمیرد بر بهشت وارد می شود، هرچند که آن اعمال دزدی و زنا و شرابخواری باشد. این حدیث از رسول اکرم صلی الله به واضح ترین صورتی حق اطاعت بیچون و چرا از امام و پیر را نشان می دهد، زیرا فقط یک شیعه دارای امام زنده است که در اطاعت او خدای ذهنی را از مذهب و اعمال خود پاک کرده است و از شرک پاک شده است، زیرا خداوند را در وجود امامش جستجو می کند و می پرستد. ولذا از پرستش هوای نفس تحت عنوان خدا مبرا می باشد تا اعمال خود را به پای خدا بنویسد و خدا را شریک اعمال خود سازد. این حدیث نشان می دهد که یک انسان کافر و ملحد و منکر خدا که غرق در گناهان کبیره است به بهشت و بخشودگی خدا نزدیک تر است تا انسانی که از خدای ذهن خود اطاعت می کند و همه اعمالش را به حساب او رقم می زند. یعنی انسان لا مذهب به رحمت خدا نزدیکتر است از انسان مشرک و منافق. 30. بنابراین آموزه‌های کلاسیک دینی برای کسی که فاقد امام و پیر طریقت است نیز فقط در خدمت شرک و خدای ذهنی و ظلم است. در همین رابطه است که پیامبر اسلام صلی الله می‌فرماید علم حجاب اکبر است. ولذا شاهدیم که امروزه که عصر سواد آموزی و تحصیلات اجباری و همگانی در جهان است، اشد ظلم و نفاق و پریدی در مراکز علوم دینی و رهبران کلاسیک دینی آشکار می شود، به خصوص که این رهبران و آموزگاران و فارغ التحصیلان این مراکز جملگی از بابت این تعلیم و تربیت دینی ارتزاق می کنند و چه بسا زندگی اشرافی دارند. در حالی که پیامبر اسلام صلی الله می فرماید به واسطه تعلیم قرآن نان مخورید و آنکه به واسطه آموزش علم ارتزاق می کند، خداوند در همین دنیا واژگونش می کند و دوزخ را بر او واجب ساخته است. از همین دیدگاه بهتر می توان نبرد عارفان و صوفیان بر علیه تعلیم و تربیت مدرسه‌ای و کلاسیک را درک نمود. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. شیخ بهائی. این همان علم عشق عرفانی نسبت به پیرو مراد است. 31. اگر کسی همه احکام شریعت مرا مو به مو اعم از واجبات و محرمات و مستحبات رعایت کند ولی امام زنده ای که تحت اطاعتش باشد نداشته باشد، به کفر منافقان از دنیا می رود و روحش تا قیامت کبرا در قبر محبوس خواهد ماند. این کلام رسول اکرم نیز حجت دیگری از حق امام حی و پیر طریقت در عرصه غیبت است که جای هیچ تردیدی باقی نمی نهد. از مصادیق چنین کسانی در صدر اسلام کسانی چون عمر، ابن ملجم، شمر و ابو موسی اشعری می باشند که امروزه در همه مذاهب به وفور دیده می شوند که شیاطین مجسم می باشند. شیطانی متشرع، ابلیس. چون این انسانی بمانند بیماری است که همه انواع داروها را تهیه کرده است و بدون تشخیص و نسخه پزشک سر خود همه را مصرف می کند و انتظار دارد که به کمال سلامت برسد، در حالی که به سوی مسمومیت و مرگ تدریجی می رود و به قدری وجودش مملو و سموم و زهر می شود که دیگر هیچ چیزی او را نمی کشد و لذا با مرگش هم روح از وی جدا نمی شود و بر سر لاشه گندیدش باقی می ماند. شریعت بدون امام از آدمی یک دیو مجسم و خودپرست می پرورد که خودش را خدا پنداشته و می پرستد، به مانند آن شیخی که در مثنوی بر سر نمازش بر ریش خود سجده می کند. این غایت خودپرستی و تن پرستی است که حتی با مرگ هم روح از تن جدا نمی شود و تن گندیده را هم می پرستد. 32. تشیع و تصوف پایان خداپرستی خیالی و آسمانی و آغاز خداپرستی جمادی است، چرا که آخر الزمان عرصه قیامت 50,000 ساله است که آستانه لقاء الله می باشد. 33. اساس منطقی تصوف که همان اطاعت بیچون و چرا از پیر طریقت است، منطق ضد شرک است، زیرا هر چون و چرایی زمینه توجیه منیت و هوای نفس است و فرد هرچند که حکمی الهی را اطاعت کند بر اساس ارضای منطقی ذهن خودش اطاعت کرده است و خود را هم شریک امر خدا یا پیر ساخته است و این شرک است که اعمال را باطل می سازد. بنابراین اطاعت بیچون و چرا از پیر تنها راه اطاعت خالصانه و فاقد هوای نفس است. ولی بی تردید مرید پیشا پیش به حقانیت پیرش ایمان آورده و یقین کرده است و این باور را اساس معرفت توحیدی قرار داده است که بی امام کافر و مشرک و منافق است، یعنی پیروی از حکم خدا برای ارضای خود عین شرک است. 34. و چون اساس رابطه مرید با مرادش از جنس جاذبه عشق عرفانی است، پس منیت مرید در این رابطه محو و فنا می شود و این قلم رو به اخلاص است و هدایت. 35. هر که اندک طلب و شوق و جستجوگری برای حقیقت و نجات و رستگاری خود داشته باشد، در نخستین دیدار با یک پیر صدیق و عارف مجذوب شده و به یقینی روحی می رسد و این اساس هدایت است که از جنس محبت الهی می باشد، زیرا پیر طریقت مظهری از تجلی حضور خداوند در خلق است. 36. سوره فتح در قرآن به خصوص در آیات نخستین آن واضح‌ترین بیان یک مرید است که در بیعت و اطاعت بیچون و چرا با یک پیر طریقت قرار می‌گیرد که ید الله است و خداوند در آیه نخست این سوره وعده به امری حیرت آور می‌دهد و آن بخشودگی همه گناهان یک مرید از پس و پیش است، یعنی نه تنها همه گناهان گذشته مرید را می بخشد و از او پاک می کند، بلکه همه گناهانی را هم که تا پایان عمرش انجام می دهد پیشا پیش بخشیده است و این از اعجاز اخلاص و عشق عرفانی است، همانطور که در حدیثی از رسول اکرم ذکرش رفت که حتی همه گناهان کبیره اگر بدون شرک باشد بخشوده می شود و فرد مستوجب بهشت است و چنین واقعه حیرت آور و استثنائی مشمول یک مرید عرفانی و دارای امام زنده است که خداوند این واقعه را فتح المبین یعنی پیروزی آشکار نامیده است. 37. بی تردید شقی ترین دشمنان تصوف و تشیع حقیقی یعنی ارادت عرفانی همانا مشرکین هستند، یعنی پرستندگان خدای خیالی خودشان، و از غیر مریدان نزدیکترین و مستحقترین مردمان به امر هدایت عرفانی همانا کافران لا مذهب و بیریا هستند که گناهان خود را با خدا شریک نمی سازند. و شاهدیم که در آخر الزمان و دوران مدرنیزم کل بشریت در سراسر جهان به سوی لامذهبی آشکار می رود و مستمرن شرک و نفاق عذاب آورتر شده و از میان می رود و این مطلوب ترین شرایط بشری برای هدایت عرفانی و ظهور جهانی امام زمان است که کل بشریت را برای درک و پذیرش دین خالص و تصوف حقه که همان تشیع است آماده می سازد. 38. در حقیقت علیین یا صوفیان و یاران 300 گانه امام زمان بر روی زمین در دوره غیبت ایشان کسانی هستند که تحت تعلیم و تربیت مستقیم آن حضرت قرار دارند و با ایشان رابطه مستقیم دارند. اینان از مصادیق نور علی نور هستند که خداوند هر کسی از مردم را که استحقاق نجات و هدایت داشته باشند تحت ولایت این یاران امام قرار می دهند. این یاران به مثابه ظهور خاص آن حضرت برای مؤمنان لایق هدایت می باشند. اینان زبان و دست و اراده و تجلی گوناگونی از امام هستند و مؤمنان در مرحله ای از تقرب با جمال امام از وجود این یارانش دیدار می کنند. این یاران در همه مذاهب حقه حضور دارند و مؤمنان این مذاهب را هدایت می کنند. یعنی این یاران امام فقط در میان شیعیان یا مسلمانان نیستند. 39. امامان و صوفیان به مثابه مسیحای قوم بنی اسرائیل هستند که مردم به واسطه محبت و ارادت عاشقانه به آنها نجات می‌یابند و هدایت می‌شوند. همانطور که مسیح برای نجات بنی اسرائیل از شرک و نفاق ظهور کرد و به دست ملایان یهود مصلوب شد، صوفیان مسلمان و شیعه هم ناجیان مسلمین از عذاب شرک و نفاق می باشند که اکثرشان در تاریخ به دست ملایان مسلمان محاکمه و مقتول شدند. 40. مذهب تشیع مذهب محبت و عشق عرفانی است و لذا تصوف تنها استمرار خالصانه شیعه در تاریخ بوده است و غیر از این شیعه ضد شیعه بوده است. شیعه ناب در طول تاریخ پس از امامان صدر اسلام در صوفیانی چون حلاج و ابن عربی و بایزید و بابا طاهر و شمس و مولوی و حافظ و عطار و امثالهم به عرصه ظهور رسیده است و چون به قول امام صادق امر اول در تشیع در عرصه غیبت همان تقیه است، اکثر این صوفیان و یاران امام در لباس مذاهب غیر خود نمایی کرده اند تا از ستم حکام جور و ملایان نفاق در امان بمانند تا رسالت خود را به انجام رسانند. ولی سالکان معرفت و حق پرستان امامان شیعه را در لباس غیر شیعه تشخیص داده اند، همانطور که مثلا بیشترین مفسران و شارحان ابن عربی شیعیان بوده اند، در حالی که ابن عربی به ظاهر شیعه نبوده است. و این خود بزرگترین علت غیبت امام زمان است. یک صوفی حق در لباس هر مذهب و شریعتی حقیقت و نور هدایت را آشکار می کند، زیرا نور محبت الهی و شفاعت و رستگاری در هر لباسی شناخته می شود به واسطه طالبانش، همانطور که تشنه آب را می شناسد. هدایت همان نور محبت الهی است و مذهب امامیه مذهب عشق بی‌واسطه و نامشروط به همه خلایق است و تشنگان حقیقت و هدایت در واقع تشنگان محبت خالص و بیچون و چرایند و لذا چون به سرچشمه‌ای از این محبت رسیدند بیچون و چرا تسلیم می‌شوند و اطاعت می‌کنند و این اطاعت از عشق است.